بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، ما معمولا در این جلسات ماهیانه مهمترین اتفاقاتی که در این ماه افتاده مورد بررسی قرار میدیم و تجزیه تحلیل میکنیم. در ماه گذشته شاید مهمترین حادثه‌ای که بیشترین توجهات رو معطوف به خودش کرد و جهان اسلام رو بیش از همه متأثر کرد، همون تهیه فیلمی علیه پیامبر، فیلم اهانت‌آمیزی علیه پیامبر بود که حوادث خیلی گسترده‌ای رو در سطح جهان به وجود آورد. تقریبا همه کشورهای اسلامی در اعتراض به پخش این فیلم در امریکا و در همه دنیا، البته چون این رو به صورت یوتیوب گذاشتن در اینترنت و خب همه متوجه شدن و ده ها نفر هم کشته شدن، هم از خود مسلمان ها عمدتاً در پاکستان، هم از طرف مقابل. همطور که خبر دارین، سفیر امریکا در بنغازی در لیبی به همراه 3 کاردارشون کشته شدن. الان حدود نزدیک یک ماه گذشته از اون واقعه، چون در دهمین سالگرد 9/11 بود دیگه، 11 سپتامبر 2001 این اتفاق افتاد و به یاد اون حوادث این حملات رو متوجه پیامبر اسلام کردن. از اونجایی که به هر حال این حادثه نه اولین بوده و نه آخرین، با اینکه نزدیک 1 گذشته، ولی به نظر میرسه که چون همواره تکرار میشه جا داره که یه نگاهی بهش بکنیم. هم از جهت اجتماعی، یعنی به عنوان یه مسئله‌ای که متوجه امت اسلامه، و هم از جهت فردی تکلیف خودمون رو روشن بکنیم که اصولا در برابر یک همچین تعرضاتی، تهاجمات عقیدتی و ایمانی چه کار باید کرد. ممکنه توی مجلسی مهمانی باشیم، کسانی توهین بکنن، جسارت بکنن به پیامبر، به خاندان او، به عقاید ما. اینکه چگونه عکس العمل نشون بدیم خیلی مهمه و شناخت اینکه راه حل چگونه است، این از مبرمترین مسائله. به هر حال وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم که این مسئله سر درازی داره. اولینش شاید در مثلا بعد از انقلاب ما، 3 اخیر، کتابی بود که سلمان رشدی نوشت، کتاب ادبیات خاصی، ادبیات ویژه بود که کمتر کسانی هم اون نوع ادبیات رو میفهمن، یه چیز کاملا محدود و مختصری مرتبط به یه قشر خاص علاقمندان به ادبیات بود. خب وقتی که حکم قتل او صادر شد، این کتابی که نمیدونم 4-5 هزار تا شاید تیراژش هم بیشتر نبود، حداقل فکر کنم 40-50 میلیون شد، در سراسر دنیا هم پخش شد دیگه، هنوزم هست و 30 هم از اون موقع گذشته. به هر حال قطر میبینه و بر سطر مینشینه و همه جام سخنرانی و دعوت‌های مختلف. چند وقت بعدش کاریکاتورایی در دانمارک کشیدن، اگه یادتون باشه، چه قوقایی شد دیگه در همه جهان اسلام. تو ایران که سفارت دانمارک رو رفتن و گرفتن، دیواراش بالا رفتن و راهپیمایی و کفن پوشیدن و احضار سفیر و قطع رابطه سیاسی و همه اینا، خب دنبالش هست دیگه. یه مدتی هم مردم سرشون گرم بود به این مسائل. بعدش ترکیه شد، در یکی از البته هنوز اسلام گرایان در اونجا به قدرت نرسیده بودن، یه نشریه یه چیزی گفته بود. حالا ایران شلوغ شد تا جایی که خود ترکیه، ایتالیا بعدش یه حوادثی اتفاق افتاد شبیه همین فیلمی تهیه کرده بودن. بعدش نوبت هلند شد، یک فیلم نویس سومالیایی الاصل، یه خانومی به نام ایان هرسی علی، شاید اسمشون به خاطر داشته باشید. ایشون خب مشکلاتی تو سومالی داشت، اونجا یه ازدواج اجباری هم تحمیل بهش کرده بودن و خودش هم ظاهرن یه کارهای خلافی کرده بود و محکوم به مجازات های بوده، فرار میکنه میاد هلند. از اونجا بلنگوی پیدا میکنه علیه اسلام و حالا خیلی چیزایی که به نام اسلام ولی هیچ ربطی به اسلام نداره، یه شیوهاییست که تو قبایل افریقایی انجام میشه، خیلی چیزه اصلا قابل گفتن نیست. خب اینا رو میاد به عنوان اسلام بیان میکنه و بعدم یواش یواش عضو پارلمان هلند میشه، نماینده هلند، و یه فیلمی تهیه میکنه به نام ساب میشن به همراه نوه ون گوگ، نقاش معروف هلندی. خب مسلمان ها هم اعتراض میکنن و ون گوگ رو ترور میکنن دیگه، تئو ون گوگ. خب برای اروپا خیلی سخته هم چیزی که برای یه فیلم کسی کشته بشه. خود این خانم هم البته مخفی میشه و البته بعدن هم معلوم میشه که تقلبایی در ایمیگریشن کرده بوده، از پارلمان هلند اخراج میشه و امریکا با آغوش باز البته این پذیرتش. الان هم یکی از بلنگوهای ضدیت با اسلامه. خب اونم خیلی طولانی بود. تمام که نمیتونم بگم، اکثریت کشورهای اسلامی رسماً از هلند خواستن ایشون رو اخراج بکنه و اونم البته نکرد به خاطر این، ولی به دلایل دیگه. بعدها همچنان این داستان ادامه داره. پارسال بود که در آذربایجان، جمهوری آذربایجان، شخصی به نام رافق تقی، یادتونه یه جلسه هم در این مورد داشتیم، مقاله ای نوشته بود، از ایران حکم ارتدادش رو دادن و اعدام، اونم ترور شد دیگه. خب آدم میگه که خب حالا به ما چه مربوطه، حالا تو اون کشور هم کشور اسلامیه، ولی از قم فرمانش رو دادن. همین 5-6 ماه پیش هم بود که آقای شاهین نجفی اون دیویدی که تهیه کرده بود، گفتن توهین به امام 11 شده، امام هادی، و خب ایشون هم محکوم به اعدام و ارتداد شد و به هر حال حالا تو فرانسه است. این آقای نجفی هم که میخونه، اونم شنیدم یه چیزایی گفته بود. بنابراین این داستان خیلی طولانی است و خواهید دید که بازم ادامه خواهد داشت، تمام شدنی نیست. بنابراین ما با یه واقعیتی طرف هستیم که تکلیفمون رو باید روشن بکنیم. یه عده‌ای عقیده بر این دارن که باید هزینه این کار رو بالا برد، یعنی آنچنان عکس العملی نشون بدیم که دیگه جرأت نکنن، ولی عملا دیدیم که نه، با تعیین جایزه اعدام برای امثال سلمان رشدی ها نه اونو تونستن کارش بکنن، امثال هم که $500,000 اضافه کردن رو اون و همچنان هست، تازه اون تنها هم که نیست. به چند دلیل من فکر میکنم این قضیه ادامه پیدا خواهد کرد با شدت و حدت بیشتری. اولا ملت‌های مسلمون این انرژیشون داره آزاد میشه دیگه. چرا از ایران شروع شد فرمان قتل سلمان رشدی؟ از ایران دادن، انقلاب اسلامی شده بود، مردم از اون سلطه حکومتی اون موقع اوائل خارج شده بودن. زمان شاه خب یه نظمی بود، کسی جرأت نمی‌کرد این کارو بکنه از روحانیون. این که مردم به هر حال اون کاری که دلشون می‌خواست می‌کردن دیگه، حتی کاردار سفارت امریکا و کارمنداش رو 444 روز گروگان گرفتن. هیچ جای دنیا هم چیزی سابقه نداشت، دولت هم کاری نمیتونست بکنه، البته نمیخواستم بکنه. اتفاقات اخیری هم که افتاده اگه دقت کرده باشین عمدتاً تو کشورهایی است که بهار عربی در اونجا بیشترین تأثیر رو گذاشته، از لیبی آغاز شد. لیبی چنین چیزی امکان نبود که درش اتفاق بیفته. یا در مصر، مصر سفارت امریکا رو گرفتن، دیوارا رفتن بالا، چندین روز اونجا تظاهرات بود. یا در یمن، یا حتی کشورهایی که خیلی کنترل دولت نداره، این گروه های اکستریمیست خیلی قوی هستن، مثل پاکستان، افغانستان. بیشترین کشته هم در پاکستان شدن، چون دولت نمیخواد اینا هجوم ببرن سفارت خونه ها رو آتیش بزنن، خب پلیس میذاره، پلیس هم تیراندازی میکنه، یه دی کشته میشن. خیلی کشته شدن تو پاکستان. به نظر میرسه اگر این بهار عربی توسعه پیدا کنه، حالا سوریه است و بعد کشورهای دیگه، پس طبیعتاً این اعتراضا بالا خواهد کشید و مسلمان‌ها بر این عقیده هستن که باید شدت عملی به خرج داد حتماً. اتفاقاً پیشرفته ترین کشورها از نظر به اصطلاح دموکراسی ترکیه است ظاهراً. یه سخنرانی آقای اردوغان کرده بود، من یه خط فقط از صحبت ایشون میخونم. میگه insulting the prophet cannot be considered as freedom of expression. On this there is no compromise. یعنی حتی ترکیه که عضو ناتو هست و دیگه اینا به اروپا نزدیکتر، من میگه تو این موضوع ما کامپرومایز نمی کنیم، به هیچ وجه کوتاه نمی آییم در مورد قرآن یا پیامبر. پس از یه طرف مسلمان ها به هیچ وجه حاضر نیستن آزادی توهین رو، تحقیر رو تحمل بکنن. از یه طرف در کشورهای غربی اختیار دست دولت ها نیست. یه اشتباهی که ما میکنیم یا خیلی از مسلمان های دیگه تو کشور دیگه، نه که تو کشورهای ما دولت همه کار است، حکومت همه کار است، هر کاری دلش بخواد بکنه میکنه. فعلی یه مرتبه 100 تا 200 تا نشریه رو میبندن، انگار نه انگار ملت هم حرفش به جایی نمیرسه. یعنی دولت همه کار است، اگه مصلحت ببینه به خاطر سیاست داخلی یا خارجی تمام آزادی ها رو هم نفی میکنه. ناخودآگاه ما چون اینطوری عادت کردیم، فکر میکنیم که خب اونام چرا جلوشو نمیگیرن، تا خبری میشه قطع رابطه با دانمارک میکنیم، با هلند میکنیم، سفارتمونو میبندیم، سفیر رو احضار میکنیم، جلو اینا رو بگیرن. نمیدونن اینا نمیتونن بگیرن، بخوانم نمیتونن بگیرن، اونا نیاز به رأی مردم دارن، دفعه بعد انتخاب نمیشن و بعد مطابق قانون باید عمل بکنه. اتفاقا این حرف آقای اوباماست، بذارینم بخونم. بعد از این اتفاق افتاده میگه I do have to say that more broadly we believe in the First Amendment. It is one of the hallmarks of our constitution that I am sworn to uphold. میگه من نمیتونم، این First Amendment همونه، قانون اساسی مونه، چکار میتونم بکنم؟ این آزادی بیان هست، اینا بالاخره هزار سال سابقه قرون وسطا رو جلو خودشون دارن، سرکوب کلیسا و دادگاه تفتیش عقاید، نمیتونن. ما همش علیه سفارتخونه ها تظاهرات را میندازیم، آن چیکار میتونن بکنن؟ از طرف دیگه تو جوامع غربی با این دموکراتیزه شدن رسانه های جمعی، مس میدیا، هر کسی هر حرفی داشته باشه بدون اسم خودش میتونه بذاره توی یوتیوب، فیسبوک، هر جا که دلش میخواد یه حسابی، اکانتی باز میکنه، لازمه نیست مثل واقعیش باشه. بدترین دشنام ها، زشترین فحشا رو به مقدسترین شخصیت های هر دین و آینی، هر کسی میتونه بره بذاره، هر فیلمی رو میتونه تهیه بکنه، لازمه نیست بیرون تو سینما نشون بده که اینترنت دیگه جهانیه، اطلاعات همه جا میره. ما چیکار میخوایم بکنیم حالا؟ هر روز باید راهپیمایی را بندازیم. شما بعد از این سیدی که تهیه کرده بود این آقای شاهین نجفی، نمیدونم این اظهار نظرهایی که مخالف موافق در فیسبوک حتما مراجعه کردین، رکیکترین فحشا رو علیه پیامبر و حضرت فاطمه و اهل بیت، زشترین حرفا که تو چاله میدون هم نمیزنن، آدم نمیدونه کیا هستن دیگه، هر کسی میتونه بره بزنه. نمیدونم یه موقع من در 120 هزار نفر اظهار نظرهای اینطوری کرده بودن، بعد همجور اضافه میشد، حالا کجا رسید من نمیدونم. خب چی کار میشه کرد؟ آیا میشه جلو این رو گرفت؟ پس از یه طرف مسلمون ها امکان ابراز عقیده و قدرت بیشتر روز به روز پیدا میکنن، به هیچ وجه حاضر نیستن، مخالفین هم کوتا نمیان، یه عده‌ای هم از این موقعیت از آب گلالود ماهی میگیرن، اهداف خودشون رو پیش میبرن دیگه. ببینید اگه دقت کنید بیشترین موارد ریشش از خودمون بوده. سلمان رشدی یه اروپایی نیستش که، یه کشور اسلامی رفته امریکا، چرا تو کشور خودش این حرف رو نمیزنه؟ چرا اونجا چاپ نمیکنه؟ اگر آزادی بیان، آزادی قلم وجود داشت، او نیازی بود بره بیرون این عقدش رو بترکونه، منفجر بکنه حرفش رو با زشترین حرفا. خانم هرسی علی تو سومالیا هست، یک کشور اسلامیه، چرا این سختگیری ها باید برای خانم ها بوده باشه که این عقده‌دار بشه و بعد بره با کینه علیه اسلام سخنرانی بکنه، این بر اون بر فیلم تهیه بکنه؟ بسیار زشت و زننده. البته یه چیزایی هست، یه فشارهای شکنجه چیزایی بوده که این میبره آگراندیسمانش میکنه. رافق تقی جمهوری آذربایجانه، شاهین نجفی کشور ماست. الان یه خانم سوریه تو اروپاست که خیلی فعال ضد اسلام، مال سوریه است، مسلمون بوده. چرا اون دختر ترکیه وقتی که اسلام گرایان توی مصر قدرت پیدا میکنن اوریان میشه، میره تو اینترنت اوریان میشه، و این هنرپیشه معروف سینمای ما هم و تقلید عادت کردیم دیگه، اینم که نیازی نداشت که بره اوریان بشه جلو دوربین، بعد کافی هم معروف بود تو ایران. ولی یه اعتراضه، نمیخوام بگم حق داره ها، میخوام بگم وقتی که یه آزادی هایی نباشه، اینا میرن تو جایی که بلنگو هست، پول بهشون میدن، امکانات وجود داره، عقدشونو صد برابر نشون میدن. همین جریان اخیر، این سه نفری که اعلام کردن، نفر اولشون یه مصریه، این فیلمی که تهیه کردن، البته مصریه مسیحیه قبطیه. خب اینا به عنوان یه اقلیت تو مصر تحت فشار بودن، اول فیلمم در واقع نشون میده حملات گروه های افراطی مسلمونو به یه داروخانه‌ای که متعلق به یه مسیح قبطیه، حالا راست دروغشو نمیدونم، ولی در واقع میخوان بگن ما حق داریم از خودمون دفاع بکنیم. دفاعشون هم نه علیه اون گروه های تندرو، علیه پیامبره. خود این آقام چه سوابق جنایتکارانه داره، اینجا در حمله مواد مخدر 21 ماه محکوم بوده، 791 هزار دلار جریمه شده از 1990 تا 2000، چه سوابقی داشت، اینا رو همه رو پلیس در آورده، دستگاه قضایی در آوردن. و از طرف دیگه هم یک فراد بزرگی هم اواخر داشته که حق نداشته که حتی با اینترنت حتی کار بکنه. بعدیش هم خب یک اسرائیلی امریکایی است تو کار معاملات املاک، یکی همون ظاهرن تری جونزون کشیشه که متخصص قرآن آتیش دادنه. خب اینا هست دیگه، دائما این انقدر آدم های مریض و بیمار تو هر کشوری هست، دائما این اتفاقات میفته دیگه. پس باید منتظر باشیم روز به روز بیشتر این کارا تکرار بشه. حالا ما معمولا به حساب دولت ها میذاریم، هم خودت دیدیم تو ایران بلا فاصله علیه امریکا یا اسرائیل، حتی جناب خاتمی هم سخنرانی کردن به حساب اسرائیل گذاشتنیشون. نمیخوام بگم نیست پشت پرده ها، ولی بالاخره ما باید حتما دلیل داشته باشیم هر چیزی رو، همینطوری که نمیشه آدم بگه. نمیشه به صرف اینکه اینا در حال توطئه‌ان، به صرف اینکه امریکا کودتای 28 مرداد سال 32 رو راه انداخته، حکومت مردمی ما رو ساقط کرده، تو پاکستان چیکار کرده، افغانستان، پس همه کارا مربوط به اوناست، این ساده نگریه. مسلما اونام استفاده میکنن، برای اسرائیل مسلمه که این بهترین میوه رسیده است که ازش استفاده بکنه و نشون بده به امریکایی‌ها یا دنیای متمدن که مسلمونا همینن. ببینید سر یه چیزی مرتبه میزنن، میکشن، آتش میزنن، ترور میکنن، هزاران نفر را میندازن تو خیابونا، چون دنیای غرب چنین چیزایی رو منطقی نمیدونه. برحال نشون میده که دولت‌ها قاعدتاً میتونن استفاده بکنن، ولی من نمیدونم تو این ماجرا حتما دولت‌ها بودن یا نه. امریکایی میخواست این کار بکنه، خب این تنفر رو توی جهان اسلام علیه خودش برمی‌انگیخت، سفیرش رو و کارداراش رو به کشتن میداد، لااقل یه کاری میکرد که این اتفاقات نیفته، پیش بینی میکرد. برحال این مشکلی است که وجود داره. و مسئله هم تو که اول عرض کردم، دولت هام نیست، ما خودمونم در روابط فردی شخصی تو مجلسی مهمونی میریم برخورد میکنیم با مخالفین. ممکنه چون این سوال پیش بیاد که آب ما چه، ما که تو دولت نیستیم، دستمون به جایی نیست، ما چی کار میتونیم بکنیم، پس این بحثا به چه درد ما میخوره. برحال این حوادث چه بخوایم نخوایم به حساب ما داره گذشته میشه. وقتی که یه عده‌ای به نام اسلام دارن یه کارایی میکنن بده یا خوبه، این دقیقا به ما به همین چشم نگاه میکنن دیگه. تو هر جا کار میکنیم، تو هر جامعه که هستیم، فعلا یه اکثریتی ساکتن، هیچی نمیگن، ولی یه اقلیتی اونا نماینده اسلام شدن و همین شیوه ها تو دنیا خودشون رو نشون دادن. بنابراین نشون میده که خب بقیه مردم هم باید موضع خودشون رو روشن بکنن. یه سخنی است از حضرت علی، فرمند که این نامه رو نوشتن به مردم قبائل مختلف موقعی که به جنگ جمل میرفتن. جنگ جمل که میدونید عایشه همسر پیامبر علم کرده بود به اتفاق طلحه و زبیر. طلحه و زبیر هم دوتا از مسلمانهای اولیه بودن، زبیر را چهارمین نفری بود که به پیامبر ایمان آورد، تو جنگا جزء جنگنده های مهم بودن. خب اینا مخالف حضرت علی بودن و در دوران خلافت حضرت علی رفتن شهر بصره رو گرفتن به نیروی نظامی، استاندارش هم دستگیر کردن و بیت المال رو هم مصادره کردن. خب حضرت علی خلیفه ان، باید برن دفاع بکنن دیگه. نامه نوشتن به مردم، من دارم میرم این کارو بکنم، دارم میرم برای مقابله با اینا، اینا هم آدم مهمی هن. من یا حقم یا باطلم. اگه حقم شما باید منو حمایت کنید ملت، اگه باطلم باید در برابرم قرار بگیرید. چون شوخی نیست، اون طرفم شخصیت های معروف هست. یعنی بی تفاوت شما نمیتونید باشین که حالا به ما چه مربوطه. یعنی موضعتون رو باید روشن بکنید، یا اونا رو حمایت بکنید یا منو باید حمایت بکنید. همینجوری بی تفاوت که نمیشه بود. یکی از اینا میگه که من نمیدونم آخه تو حقی یا اونا حقن. پاسخ میدن میگن ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال. حق و باطل رو که با شخصیت ها نمیسنجن. اعرف الحق تعرف اهله، حق و بشناس اهلش هم میشناسی. اعرف الباطل تعرف اهله، باطل هم بشناس حق اهلش رو میشناسی. نمیگن من معمول معلومه که من حقم، میگه برو حق و بشناس، اون وقت اهلش رو خواهی شناخت دیگه. اینی که واقعا مهمه، ما تکلیف خودمونو باید روشن بکنیم، هم به طور شخصی در برابر دوست و آشناهایی که اکثریت هم فعلا گریزان شدن از اسلام و حرفای نامربوط میزنن و هم به عنوان یه عمل اجتماعی که چی کار باید کرد. ما معمولا همطور که عرض کردم عادت داریم که بیرون از خودمون ببینیم مسائل رو، فرافکنی میکنیم، مرگ بر این مرگ بر اون، همه در حال توتن، تئوری توته. همطور که عرض کردم اینا ریشه از ممالک خودمون داره، از اونجا بیرون میزنه. اگر آزادی بود چرا تو ژاپن این اتفاقات نمیافته؟ چرا تو فرانسه و آلمان و کشورهای دیگه چرا نمیافته؟ چرا مربوط به ماست همه اینا؟ اینو باید پیدا بکنیم دیگه. یه آیه در قرآن راجع به تربیت شدگان طراز اول پیامبرانه، اسم اینا ربیونه، ربیون کلمه رب میاد یعنی تربیت شده ها. میگه که این من نبیین قاتل معه ربیون کثیرا، چه بسیار پیامبرانی که در رکاب اینا ربیونی بودن، دفاع میکردن، میجنگیدن، اینا دوچار ضعف نمی شدن، خود کمبینی نمی شدن، روحیشون نمی باختند. میگه حالا دعای اینا چی بود؟ گفتارشون. میگه و ما کان قولهم، گفتارشون جزین نبود، یعنی فقط این می گفتن ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا ذنوب ما رو ببخش. ما همیشه میگیم مرگ بر این مرگ بر اون مرگ بر این، توطئه اینه توطئه اونه، همه در حال خیانتن، ما که همه چیمون خوبه الحمدلله. میگه تربیت شدگان همیشه دعاشون بود خدای ذنوب ما رو پاک کن. ذنوب یعنی دنباله ها، آثار و عبارض و نتایج اشتباهات، خطاها، خلافها. و اسرافنا فی امرنا، اسراف یعنی زیاده روی، چپ روی، راست روی، همین خشم و خشونت ها. و ثبت اقدامنا، پاهای ما رو ثابت بکن، یعنی در نریم، سوس نشه، پامون نلرزه، محکم سر جامون باشیم. و نصرنا علی القوم الکافرین، به ما نصرت بده، پیروزی بده علیه اونهایی که حق رو میپوشونن، حق ستیزن. هیچ جا نمیگه خدا اینا رو نابود بکن، خدای ریشه اینا رو از زمین بکن، ما خوبیم. خیلی جالبه این که میگه قول اینا جز این نبود، یعنی آدم تربیت شده دینی همه مسائل رو از خودش میبینه نه از بیرون. تا آدم ضعیف نباشه که مریض نمیشه. میکروب همه جای دنیا هست، چیکار میتونیم بکنیم؟ میشه میکروب از دنیا ریشه‌کن کرد؟ نمیشه دیگه، خودمون ضعیف نشیم. نه هست دیگه، این تو دنیا هم هر حیوانی دشمن خودش رو داره. گوسفندا میتونن کاری بکنن گرگ ریشش از زمین کنده بشه؟ همه دنیا در این تنازع بقا هن، هیچ کدومشون از بین نمیرن، همه به یه تعادلی رسیدن دیگه. شیطان تا موقعی که از این حرفا هست کاریش هم نمیشه کرد. ما باید خودمون رو قوی بکنیم دیگه، نمیتونیم اونا رو براندازیم. حالا بگذاریم اول انقلاب آقام فرمودن که جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، از عالم. یه کسی میگفت آب دهان تو زمین انداختن هم فتنه است دیگه، پس اگه این کارم که باید جنگید باش. هیچ وقت قرآن نگفته، گفته متجاوز و برانین بجنگی، نه اینکه فتنه از سراسر عالم. ما وظیفه چنین چیزی داریم؟ پیغمبر خدا هم چی ادعایی نکرده بود. بنابراین از نظر اعتقادی کاملا ضروری است که بفهمیم چیکار باید کرد. من بارها تو بعضی از جلسات به بعضی از این آیات استناد کردم، تکرار میشه ولی صد بارم تکرار بشه جا داره، باید حفظ بشیم مثلا اینا رو. قرآن توی آیه 183 یا 186 سوره آل عمران، 186 میگه حتما خواهید شنید از این حرفا. اول میگه ما شما رو امتحانتون میکنیم، ولنبلونکم، دارین امتحان میشین. بعدم میگه ولتسمعن، این لامش و نونش دوبار تاکیده، تسمعو یعنی میشنوید، لتسمعو، لتسمعن، حتما 100% خواهید شنید. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، از این اوتوا الکتاب قبل از خودتون، مسیحی ها، یهودی ها. و من الذین اشرکوا، از مشرکین، از بیدینا. حالا تو زمان خود ما بگیم از اروپایی ها از بیدین ها چه چیزی میشنویم؟ ازن کثیرا، ازن این آزار، چیزی میشنوید که اذیت میشید، اونم نه یه بار دوبار، کثیرا، فراوان خواهید شنید. دوبارم تأکید داره میکنه. چیکار باید کرد؟ میگه این تصبرو، اگه تحمل کنید، صبر نه صبر فارسی، صبر فارسی یعنی دست رو دست بذارید، صبر قرآنی یعنی مقاومت، تحمل کرده. این که میگه اگه 10 تا صابر از شما باشه حریف 100 نفر میشید، این چه صبریه؟ صبر تو فارسی خواه صبر کنه، امام زمان خودش بیاد اصلاح میکنه اون رو، یعنی بشینیم یه جا. قرآن میگه 10 تا صابر حریف 100 تا میشن. صابر یعنی مقاوم، نه ترسن، جا نزنه. اگر صبر بکنید و تتقو، تقوا یعنی خشتنداری، ترمز، وقایه یعنی ترمز، یعنی جلو خودتو بگی، جلو خشمتو، عصبانیتتو بگی. فان ذلک من عزم الامور، نشون میده عزم داری، اراده داری در کارها، یعنی این چیزها رو میشنوی ولی باید مقاومت کنی، باید خودتو نگه داری، نشون میده اون وقت اراده داری. معنای مقابلش چیه؟ این اگه نتونستی نشون میده اراده هم نداری، غرایز و احساسات بر تو غلبه شده. یه مرتبه کفن میپوشی را میفتی تو خیابون، سر چی؟ اون برای دنیا یه کشیش دیوانه یه قرآن آتیش زده، تو افغانستان توی نمیدونم پادگان قرآن آتیش زدن. حالا آتیش زدن اشتباهی شده نشده، حالا به تو چه مربوطه؟ اونم با خالق خودش طرفه. ارزش داره که 10 نفر کشته بشن به خاطر این؟ کجا قرآن گفته که شما باید برید غیرت به خرج بدید؟ آیا مثلا یه همچی غیرت به خرج دادن هایی بوده زمان پیامبر که کسی یه حرفی بزنه سود جنگی را بندازه؟ البته غیرت بوده، ولی چگونه بوده؟ وقتی که بعض در مرز، شهر انبار، شهر مرزی زمان حضرت علی، بعضی از این سربازای معاویه میان تجاوز مرزی میکنن، دو تا زن، یه زن مسلمان و یه زن یهودی بوده، بعضی از این خلخال رو نمیدونم گوشباره بونم چیزا اینا رو میدوزن میبرن. این تو نهج البلاغه است، میگه هم چیزی من شنیدم، میگه اینا آمدن و بدون اینکه خونی از دماغشون ریخته بشه، هیچ کدومشون هم کشته بشه، این غارت ها رو کردن و سلامت برگشتن. هیچ مسلمونی نبود بیاد دفاع بکنه از اینا، اینا فقط به خدا پناه بردن، استغاثه به خدا کردن، هیچ کی به دادشون نرسید. میگه به خدا قسم اگه مسلمانی این خبر رو بشنوه و دق بکنه از بیغیرتی، بر اون ملامتی نیست، بلکه سزاواره که بمیرید همتون از بیغیرتی، که ما از اینا داریم جزیه میگیریم برای که حمایت ازشون بکنیم. آمدن طلا جواهراتشون رو بردن، یه نفر به داد اینا نرسیده. بله غیرت داشتن، این غیرت ها بوده به خاطر حمایت از یهودی ها، از خانواده های که وظیفه حمایت از اونا رو میگه ما داشتیم، ولی چیزی شما دیدین به خاطر اینکه یک کسی توی قبیله دیگه یه چیزی به پیامبر گفته این کار رو کرده باشن؟ خب اینی که قرآن میگه که خواهید شنید، آیه 140 سوره نساء رو بخونید، تا دو بارم تو قرآن اومده، یه بار به پیامبر میگه، این آیه به مسلمان هست، اینا رو بارها هم خوندیم. میفرماد که قد نزل علیکم فی الکتاب، این آیه در کتاب بر شما نازل شده. در کتاب مخصوصا یک کتاب یعنی قانون، چون جامعه شفاهی بوده هر چی می نوشتن این می شده قانون، نظامات. میگه این بخشنامه، این بند قانونی بر شما واجب شد که چی؟ ان اذا سمعتم، اگه شنیدید یه جایی. خب گوش کنیم، ما همش میشنویم دیگه، اون موقع که فیلم و این حرفا که نبوده. در یه مجلسی اگر شنیدین آیات الله یکفر بها، آیات خدا مورد کفر داره قرار میگیره، کفر دارن میگن تو این مجلس، و یستهزئوا بها، دارن استهزا میکنن، مسخره میکنن، چیکار باید کرد؟ میگه فلا تقعدوا معهم، نشینید اونجا، نشینید تا بحثشون عوض بشه، حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا برن توی بحث دیگه. خب دقت کنید چرا ما اینا رو هی میخونیم ولی تا حالا به اینا توجه نکردیم؟ مسلمان چرا نمیکنه؟ این چی داره میگه؟ ما الان یه مرتبه میخوایم آدم بکشیم، چرا؟ برای اینکه دیویدی تهیه کرده به امام 11 هم توهین کرده. اولا مستقیم که نیست یه چیزی، میگه هادی بیا، چی هادی بیا، اصلا با اون القاب نگفته، یا بالاخره جملات و واژه هاش سخیفه سبکه، ولی توهینی نکرده، انکاری نکرده. آخه مگه باید کشت همچه آدمی رو باید کشت؟ به چه دلیل؟ قصاص ما داریم، قصاص قتل در برابر قتله، چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، توهین حد اکثرش توهینه، چیزی بیش از اون نیست. اونم تازه اینقدر سبک. خدا میگه اگه به من توهین کردن، منو مسخره کردن، تو چند دقیقه نشین، حتی نمیگه قهر بکن با اونا، نمیگه مجلس رو با هم بزنی. ببینی خیلی آدم باید رواداری پیدا کرده باشه تا بتونه این کارو بکنه. خیلی ما نیاز داریم که تغییر بکنیم و تربیت بشیم. حتی کفر به آیات خدا و استهزای آیات اون رو، قهر کردن با اونا هم نیست، اخم کردن هم حتی نیست. میگه ننشین اونجا، میگه این نفاقه بشینی، یعنی آدم بشینه تایید کرده دیگه، داره گوش میکنه، اونم داره فحش میده، این یه حداقل اعتراضه. برو بیرون چند دقیقه ببین بار بحث عوض کردم، بیا بنشین دیگه. این تو هم مائده اومده و هم سوره نساء. حالا ممکنه سوال بکنی که پس چرا کسی اینا رو عمل نمیکنه، چرا گوش نمیکنه بهش؟ خب همین سوالم مطرحه. از 1000 سال پیش تا حالا انجیل عوض شده؟ عیسی عوض شده یا نه؟ چرا 1000 سال تو اروپا دستگاه مسیحیت آدم ها رو آتیش میزدن، میکشتن، دادگاه های تفتیش عقاید داشتن؟ حتی 50 سال بعد میفهمیدن که در زمان حیاتش یکی از چیز کلیسا رو قبول نداره، نفش غم میکردن، استخاناش آتیش میزدن. این همه کشتارهای گروهی، قتل عام های دست جمعی کاتولیک ها، پروتستان ها، خب این که انجیل عوض نشده از اون موقع. حضرت عیسی هم که همون حضرت عیسی است، تمام این اجزاء انجیل هم که همونه. پس چرا حالا دیگه کسی همچه انتظاری نداره که همه یه جور فکر کنن؟ کسی رو به خاطر اینکه عقیدش عوض شده کسی رو نمیکشن؟ استثناهایی هست هنوزا، ولی اکثریت مطلق دیگه چنین انتظاری ندارن. آدم ها عوض شدن، آدم ها اونطوری که فکر میکنن تربیت شدن، میخونن اون کتاب رو، میبینن، برداشت میکنن، قرائت میکنن. به نظرتون عجیب نمیاد که هیچ جای قرآن ما ارتداد نداریم؟ مطلقا نداریم ارتداد. چرا همه شیعیان و همه سنی ها هر کسی که دینش رو تغییر بده میگن باید کشت، مرتد رو باید کشت بدون شک و تردید، به استثناء کسانی که اونم تو زمانهای اخیر؟ همه دنیا، یهودیا، مسیحیا، مسلمونا، بادینا، بیدینا، هر جای دنیا شما برین کسی رو که دینش عوض بکنه میکشتن. بشر فکر میکرده که خب معنی نداره، نه تنها دین مذهبی، دین سیاسی هم حتی. مگه اتحاد جماهیر شوروی بعد از انقلاب 90% اعضای پولیتبوروشون و دفتر سیاسی رو تیربارون نکرده زمان استالین؟ صد تا دادگاه هایی بود می بردن و بعد همه رو به جوخه اعدام می بردن به عنوان رویزیونیست، تجدید نظر طلب. کیا تازه؟ تمام اون مغزای متفکرشون، استالین اینا که کاری نبوده، اینا دوباره فرصت طلبی بودن، تو اون جامعه زد و بند کردن و به قدرت رسیدن. وگرنه آدم های خیلی تئوریسین های بزرگی بودن، همه اینا اعدام شدن. اگرم فرار کردن به بعضی از کشورهای امریکای جنوبی، اونجا فرستادن تروریست کشتنشون. بنابراین همه جای دنیا بوده، انسان ها این تصور داشتن، مسیحی هم داشتن، ولی حالا فهمیدن که چنین چیزی نیست، برگشتن. ولی ما هنوز فکر میکنیم چیزی که نیست تو دینمون، استدلال میکنیم نمیشه که یک مسلمان باشه و صرف نظر بکنه بره بیرون. اسرار دین رو میبرن اینا. شما از اسرار دین چیزی میدونید؟ که خارجی‌ها ندونن چی هستش اسرار دین که اینا میبرن بیرون، چه اسراری ما داریم که ببرن، اونا که خودمون بیشتر اسلام میشناسن و کتاب نوشتن و بهترین کتابای راجع به قرآن و اسلام هم غیر مسلمان‌ها نوشتن. این که آدم اگه عوض نشه همون جوری میبینه. این آیات هم هست تو قرآن، چند بار فکر میکنین تو قرآن اومده میگه که مؤمن اینه، اذا مر رو به لغوه مر رو کرامن. وقتی مؤمن با یه لغوی برخورد میکنه با کرامت، کرامت یعنی بزرگواری شخصیت، میره کنار ازش. از ویژگی های عباد الرحمنه، تو نشون میده عبد رحمان شدی. رحمان یعنی رحمت عام، به همه رحمت داره. میگه عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اگه کسی واقعا عبد رحمان شده باشه، عبادت یعنی در وجود خود جذب کردن، در وجودش اون آثار رحمانیت خدا اومده باشه، جواب بدی رو توهین رو با سلامت میده. اذا خاطبهم الجاهلون، وقتی جاهل اینا رو مخاطب قرار میده، خطابشون میکنه، بیشور احمق فلان، با یه جواب سلامت، نمیگه پدرت جدت فلان فلان شده در حرف دهن تو بفهم. نه، مؤمن هرگز همدهن با اونا نمیشه. میگه لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، اعمال شما به عهده خودتون، اعمال ما به عهده خودمون. لا نبتغ الجاهلین، ما جاهلین رو پیگیری نمی کنیم، دنبال نمی کنیم، تعقیب نمی کنیم یکی به دو بکنیم. در واقع این شیوه مؤمنین واقعی هست. اینا که فراهون تو قرآن خیلی هم روشنه، ولی قرائت نمی کنیم اینا رو. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که قبلا تصمیم گرفتیم دنبال هم اوناییم که تاییدش بکنیم. با ذهن فارغ البال، با خیال راحت سراغ آیات نمیریم، قبلا داوری کردیم سراغ اینا میریم، بنابراین اصلا نمیبینیم اینا رو. اصلا کل قرآن هم کسی توجه نداره، همش این چیزهای قبائلیه، فرهنگه. حالا من که دارم میگم این آیات، این آیات چیه و کجاشو نگاه میکنن، کجا تو فرهنگ ما بازگشته به قرآنه، روایات، احادیث، تا دلتون بخواد پر از این چیزا که بهش بچسبن. همه اینا استناد میکنن. مخالفت خودتون رو باهتوهم، بهتان بهش بزنید، بهتان. قرآن میگه که مبادا دشمنی با گروهی باعث بشه که از عدالت شما خارج بشین. لا یجرمنکم، مبادا شما رو به جرم بندازه، شنعان قومن، با گروهی اگه قومی دشمنین، الله تعدلو، که عدالت نکنید، اعدلو، حتما عدالت کنید، هو اقرب للتقوا، این به تقوا نزدیکتره. قرآن میگه با دشمنم اگه هستین با دشمنتون باید عدالت بکنید. اینجا میگه دشمنتون رو بهتان بزنید، بهتان این طرف مبهوت میشه، مثلا در خوابم یه چیزی، یعنی بسلهایی به اون بچسبونید که دیگه میگه بدنامش کنید، مردم از پیرامونشون پراکنده بشن. اون موقعی که تو ایران آقای دکتر سروش و اینا بود حمله میکردیم، تو اون صبح امروز، صبح چی بود؟ صبح چیز نشریه صبح امروز چیزی بود، این احادیث از امام صادق آورده بود، مسلما امام صادقی هم چیزی نگفتن. اینا همون کسانی است که اینطوری عمل میکنن، برای خودشون هم جعل میکنن. مگه ممکنه اونا خلاف قرآن نوشته باشن که بهتان بزنید، دروغایی بچسبونید تا مردم از پیرامونشون؟ معلومه که کیا اینا رو نوشتن که نمیخوان مردم دور و بر اندیشمندان باشن، لکه های بدنامی و نمیدونم جنسی و فلان و فلان بهشون بچسبونید تا دیگران نیان. یا میگن که بله پیغمبرم یک کسی رو شعر میگفت و مدینه، پیغمبر تروریست فرستاد بکشنش. حالا شما برین بخونین این کعب ابن اشرف رو نمیدونم چند تا اسمم گفتن. داستانش اینه، یه نفر آمده پیش پیامبر توی مدینه، میگه من بدبختم، بیچارم، گرسنم، زن و بچه‌م غذا ندارن، یه کاری برای من جور کن. میگم برو تو بادیه، اونجا شترهای بیت المال هست، 100 تا 200 تا چقدر شتر هست، برو اونجا با اون شتربان کمک بکن، دم دست او باش، از شیر اونا مصرف بکن و اینم یه شغلی. این میره اونجا، بعد از یه مدتی اون شتربانه رو میکشه، شترام نمیدونم چقدر بوده، مال بیت المال مسلمان، همه اینا رو برمی داره، فرار میکنه به کجا؟ به مکه، به ابو سفیان، دشمنان پیامبر، به جبهه مخالف. البته اونجا پایگاهی درست میکنه، شعرم میگفته. خب تاریخ میگه، حالا تاریخ چقدر درسته من نمیدونم، میگه پیامبر فرستادن که بکشنش. خب حالا چرا به حساب این میذارین که شعر گفته و یا قاتله؟ یه قاتل فراریه، دشمن پیوسته، یعنی دشمنی که در حال جنگ هست با مسلمان ها. یعنی به فرضم این درست باشه از نظر تاریخی، ما چون دوست داریم بگیم که اون کسی که مخالفه داره شعر میگه علیه پیامبر، پیامبر فرستاد تروریست داره بکشتش، پس تروریسم درسته، هر کسی شعر بگه فیلم تهیه بکنه باید کشتش، خیلی راحت قصاصه، همه جای دنیا می نمیپذیرن. مگه اینترپول وجود نداره یه قاتل فراری تو کشور دیگه هم باشه میرن دستگیرش میکنن دیگه؟ یا میگن بله مخالفین جمع شده بودن یه مسجد ساختن و پیغمبر گفت بری اون مسجد رو آتیش بزنید و زباله دونیش کرد. نخوندی اینو؟ همه جا میگن اینو، تو هر کتابی هم بخونید. این واقع اتفاقا تو قرآن هم اومده، میگه والذین اتخذوا مسجدا، یه دی رفتن یه مسجدی رو درست کردن، زرارن، مسجد زرار این اسم روش مونده، به ضرر جامعه است، و کفرن و ارسادن لمن حارب الله و رسوله، این مسجد پایگاه دشمنان خدا و رسول. خب توی جامعه مدینه که مسلمان اکثریت دارن، کسی که نمیتونه بره بتخونه را بندازه اونجا، بنابراین منافقانه میان مسجد میسازن که گروه خودشون اونجا جمع بشن، اسمش هم مسجد و بلنگو و اذان و همه چی هست، ولی محل تجمعه. به پیامبر تو قرآن میگه که لا تقوم فیه، از پیغمبر دعوت کردن که شما تشریف بیارید اینجا رو افتتاح بکنید، دستور خدا این که نرو اونجا. همین آیا پیغمبر خلاف این عمل کرده؟ رفته اونجا رو آتیش زده، زبالدونی کرده؟ کیا اینا رو دارن نقل میکنن؟ اولا این نقلا که کتبی نبوده پیغمبر نوشته باشن، یا ضبط صوت که نبوده. اولین کتاب روایتی ما 330 سال بعد از پیامبر نوشته شده. 330 سال، تو این 330 سال چند نسل سینه به سینه به هم گفتن تا آخری نوشته شده که پیغمبر اونجا آشغال دونی کرده. الان هم این حدیث دست مردمه. بله حتی مسجدم بود باید رفت آتیش زد، نیست؟ حالا تا دلتون بخواد از این روایات داریم. بدبختی مسلمان ها اینه که اینا که این تظاهرات هم میکنن، اعتراضم شما بکنین، قشنگ براتون از این روایات ردیف میکنن. دوران بنی امیه و بنی عباس، همین خلفا، برای مخالفین خودشون تا دلتون بخواد از اینا در آوردن. و اینا کجای قرآن ما داریم مرتد و میشه کشت؟ ولی تا دلتون بخواد از این احکام تو فقه امروز ما هست، احکام چی میگن، چیزای مختلف هستش که نمیدونم اینا مرتدن، اینا نمیدونم فتنگرن، اینا بعضی اون آیات آخر سوره آل عمران، انواع و اقسام چیزای دارن و اعدام، هر کسی مخالفتی بخواد بکنه به صرف فکر و اندیشه و صحبت و کتاب. اصلا اینا چیزی در قرآن راجع به اینا نیست، اصلا در رابطه با عقیده کیفری تو قرآن وجود نداره، مطلقا نداره. انکار خدا و یه عمر تبلیغ ضد خدایی هم کیفر اصلا نداره، رابطه خودشو با خداست، گناه خودشو بدبخت کرده، ولی به ما چه مربوطه؟ این آیات 112 به بعد سوره انعام هم من جلسات قبلم گفتم یه بار بخونین شما این رو، این دید خیلی خیلی آزاد نگری به انسان میده. میگه ما هر پیامبری فرستادیم به دشمنانش هم میدان دادیم. میگه کذالک جعلنا لکل نبی، برای هر پیامبری ما عدوی قرار دادیم. یعنی نظام ما، قانون ما اون که دشمنان پیامبران هم باید باشن که چیکار بکنن. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تا اینا هم حرفای به ظاهر زیبایی رو بتونن به مردم برسونن، برای فریب مردم. خب از یه طرف پیامبر میفرسته، یه طرف کتاب میگه منم اینا رو آزاد گشتم تا اینا هم بتونن در برابر این کتابا اونام حرف بزنن، مطالبشون رو بگن، برای اینکه بتونن مردم رو فریب بدن. میگه ولو شاء الله ما فعلو، اگه مشیت خدا غیر از این بود که اینا نمیتونستن این کارو بکنن. یعنی فکر نکنید که خدا ضعیفه، خدا پیغمبر فرستاده، تورات و انجیل و قرآن و اینا رو فرستاده، ولی نمیتونه جاده رو صاف کنه برای اینا، یه دی نمیذارن، پیامبران رو میکشن. میگه بابا اگه خدا میخواست، خدا که میتونست این کارو بکنه، اگه میخواست ولو شاء الله ما فعلو، هرگز این کارو نمیتونستن بکنن. بنابراین فزر هم، هم خودشون رو رها بکن به حال خودشون، و ما یفترون، و هم افتراین ساخته ها ذهنیاتشون رو. حالا بعضی وقتا میگه خودش آزاده ولی کتاباش آتیش بزنیم، فیلماشو بسوزونیم. میگه نه، هم خودش آزاده، هم اون چیزایی که تولید کرده. برای چی؟ ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. میگه بران که گوش دل کسانی که به آخرت ایمان نداره، من خواستم بشنوه این حرفا رو. ولی یرزوه، اونام باید راضی بشن. ولی یقترفو ما هم مقترفون، اونام باید اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن. باید شمر از کار خودش راضی باشه، باید شمر بتونه اون کاری که میخواد بکنه بکنه. به نظرتون عجیب نمیاد؟ اینا خدا چرا پس جلوشون نگرفت؟ خدا نمیتونست این کار بکنه که ندای پیامبرشو نکشه؟ اگه شمر نبود، یزید نبود، که امام حسین هم امروز نبود، ما کاری به امام حسین نداشتیم. 1400 سال پیش که به دنیا آمده، دنیا رفته. یعنی همه این برخورده هست که ارزش ها رو متبلور میکنه، آزادی انسان هاست که بد و خوب ها رو میشناسیم، ولی ما اینا رو توجه نمی کنیم. آقا به این روشنی تو این آیات 112 به بعد انعام رو برید بخونید، به روشنی داره میگه که من میخوام بشنوم، ولی ما چیکار میکنیم؟ همه کشور اسلامی سانسور، فیلم سانسور، سایت های سانسور، نمیدونم کانال های تلویزیونی سانسور، کتاب ها باید بره وزارت ارشاد ببینه، از اول انقلاب هم بوده، هیچ وقت هم تعطیل نبوده، سانسور همیشه بوده، حالا که اصلا وحشتناکه. چرا؟ با حسن نیت هم هست. میگن آخه اینو گمراه میکنن مردم و جوانای بیگناه ما رو، اینا نباید با این حرف آشنا بشن، گمراه میشن، مثل اینکه خدا عقلش نمیرسیده، نباید بشنبن. خب این یه طرز تفکره با نهایت حسن نیت که دولت باید بیاد کنترل بکنه رادیو، تلویزیون، تمام فرستنده ها. یه بود دیگه هم نه، مردم رو تقویت بکنیم، بذاریم هر چی دلشون میخواد بشنون ببینن. اگرم کنترلی هست در دوران بچگی پدر و مادر میدونن کدوم کانالو بگیرن کدوم کانالو نگیرن. وقت تموم شد، گرچه آغاز این بحث هستیم و این مطالب خیلی گسترده است در قرآن و هیچ چاره‌ای جز بازگشت به قرآن نداریم. به هر حال روز به روز داره بدتر میشه این برخوردها و بیش از بیش آبروی مسلمان‌ها ریخته میشه. ما هیچ راهی برای جلوگیری از این تعرضات نداریم، هیچ اختیاری بر مخالفین خودمون نداریم، ولی اختیار خودمونو که میتونیم داشته باشیم. اختیار خودمون اینه که از کوره در نریم. اگر اختیار داشته باشیم از کوره در نرفتیم، این هر بار از دست اونا گرفتیم، اونا دیگه مطمئن باشید هیچ وقت این کار نمی کنن، چون بینم بیفایده است. حالا که میتونن انقدر مؤثره با یه فیلم، نمیدونم حالا به قول خودشون میگن 50,000 دلار چقدر، انقدر هم نمیارزه، بسیار مبتذله، یه مرتبه دنیا رو شلوغ کردن، چرا نکنن؟ آب و گلالود کردن چرا نکنن وقتی میبینن انقدر راحت میتونن؟ ولی هر بار رو باید ازشون گرفت. خدا آزادی داده، ما چی کاریم که بگیم مردم آزادی ندارن؟ خدا آزادی فعالیت ضد خودشو داده، ما فقط موقعی میتونیم عملی بکنیم که به ضرر، یعنی تجاوزی به ما شده باشه، به خودمون، به شخصمون، آزادی ما. ولی در بعد عقیده اون برای خودش فیلم تهیه میکنه، ما نبینیم اون رو. راه‌های عملیش هم هست، خیلی هم راه‌های درستی انتخاب کردن. یکی گفته خب ما تو ایران این آقای مجیدی که فیلم برداره فیلمی تهیه بکنه راجع به پیامبر، تو مصر هم دانشگاه الازهر قرار شده فیلم تهیه کنه. یه چیزی اتفاقا در اینترنت نگاه کردم، موقع که سفارت دانمارک و از دیواراش رفته بودن بالا و زدن و شکستن و ماشیناش آتیش دادن به خاطر همون کاریکاتورا، یه جانبازی رفته بالای دیوار یه عکس حضرت مریم کشیده. این بود میگه یاد اون جانباز به خیر، داستان کاریکاتورهای روزنامه دانمارکی علیه پیامبر اسلام را که فراموش نکرده اید. همه معترضان می شکستند، می سوزاندند، پاره می کردند، فحش می دادند، تحریم می کردند، فریاد می زدند و بر سر و سینه می کوبیدند. اما یک جانباز در تهران کاری کرد که باید تمام قد ایستاد در مقابل این همه شعور و شرف و انسانیت. در آن رونق بازار زدن و شکستن و خورد کردن، این جانباز رفت روبروی سفارت دانمارک، یک سکو گذاشت، بعد رفت بالای آن در حالی که هنر نقاشی و رنگ و بومش را هم با خود برده بود. او می توانست پرچم آتش گرفته دانمارک را نقاشی کند یا هر نقاشی لبریز از خشم و نفرت را، اما او همه هنرش را ریخت روی بوم و زیباترین تصویر را از حضرت مریم ترسیم کرد. او با مهربانی تمام ظرفیت یک مسلمان را به رخ همه کشید. او ثابت کرد اعتراض فقط در شکستن و آتش زدن نیست. زیبایی می تواند نماد یک اعتراض باشد. کاش از آفتاب یاد می گرفتیم که بی دریغ باشیم در غمها و شادیهای من، حتی در نان خشک من، و کارتهای من را جز برای قسمت کردن بیرون نکشیم. نبرد پاردی کردن شکم مردم. زیباتر از این همون آیه قرآنه، میگه عباد الرحمن، اونایی که پرتوب رحمت در وجودشون تبلور پیدا کرده، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، با سلامت پاسخ میدن. این ذکر امام باقر علیه السلام من خدمتون بکنم که بارها هم گفتم خیلی درس آموزه. یکیشون مخاطب قرار میده، میگه انت بقر، بقر یعنی گاو دیگه، گاو نر، تو بقری؟ میگه نه، من باقر. میگه مادرت هم شنیدم رخشور بوده. میگه رخشوری هم شغل شریفیه اگر بوده، خدمت اسم مردم. میگه شنیدم بدکارم بوده. میگه اگر بوده خدا ببخشتش، اگر نبوده تو رو ببخشه. چقدر قدرت میخواد این انسان. آزاد شده از این غرایز. ما این بخواهیم مطابق غرایز عمل کنیم، همه حیوانات هم مطابق غرایزشون عمل میکنن. فرق ما پس چیه؟ انسان فرقش همینه که اراده داشته باشه. اینو بهش میگن حلم، عصبانیتشو کنترل بکنه. خدا حلیمه، برای اینکه به ما یه عمر فرصت داده. عصبانی نمیشه یقمونو بگیره تا یه گناهی کردیم یا کفری گفتیم. خدا حلیمه به خاطر عقب انداختن مجازاته. حالا ما مثل فنر از جا میپریم و مثل ترقه میخوایم عکس العمل نشون بدیم. اون چی که قرآن از مسلمان ها میخواد همین تسلط بر نفس و عکس العمل نشون ندادنه و به رسمیت شناختن آزادی دیگران. من این مطلبم از میخوام میگذره، اینم عرض بکنم. بسیار از کسانی که در این اتفاقی که افتاد عکس العمل نشون دادن، عکس العمل های متین، از جمله پاپ. پاپ دنیا رو دعوت کرد که دیگه توهین نکنن به مقدسات هیچ قوم و ملتی. شخصیت های زیادی، فرصت نیست من بگم، همه همین رو خواستن. خیلی هم مقالاتی نوشتن، استناد کردن به قوانین که تو اروپا هم هست که اونجا هم گفتار خشونتزا رو محکوم میکنن، گفتاری که باعث درگیری بشه تو جامعه. تو انگلستان هست، تو آلمان هست. البته به اسرائیلیا که نمیشه گفت بالا چشمتون ابروه هولوکاستو، که اصلا نمیشه تردید کرد تا تو دل خود آدم، همه جای دنیا چون قدرت دارن، همه رسانه‌ها در اختیارشونه، این رو در واقع تثبیت کردن. ولی من مطابق قرآن میخوام بگم زحمت اونایی هم که دارن دعوت میکنن دنیا رو که چیز توهین نکنید، اینم خلاف قرآنه. قرآنی نگفته که برید به دیگران خواهش تمنا کنید تو رو خدا به ما فحش ندید، با ادب باشین. میگه خودتون تعامل بکنید، بذار بدن، اون آزاده، چرا میخواد آزادیشو بگیری؟ من بهش آزادی دادم، هر جوری میخواد فکر کنه، سرنوشتش رقم بزنه. کی گفته که فقط مؤمنین آزادن؟ کجای قرآن اینو گفته؟ بنابراین اون چی که قرآن گفته از انتظار بزرگترین روشنفکرها و بسیار دموکراتای دنیا بالاتره، که اونم ازتون نمیخواد. هر چی دل تنگتون میخواد بگید. ما خودمونو باید تربیت بکنیم که بشنویم. بشنویم و اصلا اهمیت ندیم دیگه. خب صدق الله العلی العظیم.